تصور کنید تو مترو ایستادین، خب یه روز شلوغه، شونه به شونه بقیه مسافرا.
از اون روزای کلافه کننده.
دقیقاً. گوشیتون تو جیبتونه و کارت بانکی هم تو کیفتون. بدون اینکه کسی حتی یه انگشت بهتون بزنه، تو عرض 12 ثانیه حسابتون خالی میشه.
بدون هیچ پیامکی؟
هیچی. نه رمزی لو میره، نه هشداری میاد. انگار یه روح دست کرده باشه تو جیبتون. خب، امروز تو این واکاوی عمیق میخوایم نشون بدیم که چرا دستگاه‌هایی که بیشترین اعتماد رو بهشون داریم شدن بزرگترین نقطه ضعف ما. ما داریم گزارش‌های امنیتی سوم ماه 2026 تکین مورنینگ رو بررسی می‌کنیم.
و راستش ترجیح بند تمام این گزارش‌ها و اتفاقات یه چیزه، هزینه پنهان راحتی. ببینید، ما سال‌هاست که داریم استحکاک رو از زندگی دیجیتالمون حذف می‌کنیم. پرداخت با یه اشاره، باز کردن قفل با یه نگاه.
آره، همه چی باید تو یه ثانیه انجام بشه.
دقیقاً. ولی هر بار که یه لایه از این استکاک رو برمی‌داریم، در واقع داریم یه لایه از سپر امنیتی خودمون رو دور می‌اندازیم. و آمارهای جدید نشون میده که هکرها حالا دارن صورت حساب این راحتی رو برای ما می‌فرستن.
خب بیاین این قضیه رو بازش کنیم. از همون سناریوی مترو شروع کنیم. پرداخت بدون تماس یا همون NFC همیشه به عنوان اوج راحتی به ما فروخته شده.
و اوج امنیت.
دقیقاً. اما این گزارش داره درباره یه بدافزار جدید به اسم انگیت حرف میزنه که کل این مفهوم رو به یه کابوس تبدیل کرده. فقط تو 3 ماه اول 2026 24 میلیون دلار از این طریق دزدیده شده. حملات NFC رشد 345% داشتن. خب چطور ممکنه یه بدافزار بتونه از روی هوا کارت شما رو بخونه در حالی که اصلا تماسی بین کارت و دستگاه برقرار نشده؟
چیزی که این حمله رو تا این حد هوشمندانه و البته ترسناک میکنه اینه که انگیت اصلا نیازی نداره به کارت شما نزدیک بشه. راستاش این بدافزار از نزدیکترین دستگاه به شما، یعنی گوشی هوشمند خودتون، به عنوان یه پل ارتباطی استفاده میکنه.
یه لحظه صبر کن، یعنی گوشی من میشه یه آنتن جاسوسی تو جیب خودم؟
آره، دقیقا همینه. در گذشته، سارقا باید قطعات سخت افزاری عجیبی رو روی دستگاه‌های خودپرداز نصب می‌کردن. اصطلاحاً اسکیمر می‌ذاشتن، اما حالا مکانیسم کاملا نرم افزاری شده.
چطوری وارد گوشی میشه؟
خب، معمولاً از طریق یه لینک فیشینگ یا یه اپلیکیشن به ظاهر بی خطر میاد روی گوشی قربانی میشینه و میره تو حالت آماده باش. فناوری NFC طوری طراحی شده که وقتی دو تا تراشه به هم نزدیک میشن، یه میدان مغناطیسی کوچیک ایجاد میکنن و شروع میکنن به تبادل داده.
خب، پس وقتی من کارت بانکیم رو میذارم تو جیبم کنار گوشیم،
دقیقاً انگیت بیدار میشه. این بدافزار سیگنال های کارت شما رو میخونه اما ذخیره‌شون نمیکنه. در عوض یه تونل مستقیم از طریق اینترنت باز میکنه به گوشی هکر که ممکنه توی قاره دیگه باشه.
اینجاش واقعا عجیبه. یعنی هکر اون سر دنیا گوشی خودش رو نزدیک خودپرداز میکنه و خودپرداز فکر میکنه کارت بانکی من اونجاست.
مکانیسمش دقیقا همینطوری کار میکنه. گوشی هکر همون سیگنال هایی رو که از گوشی شما دریافت کرده به صورت زنده باز تولید میکنه. دستگاه خودپرداز یا کارتخوان فروشگاه تراشه NFC گوشی هکر رو میخونه و کاملا فریب میخوره.
و کل این پروسه چقدر طول میکشه؟
از لحظه ای که کارت شما تو جیبتون به گوشی نزدیک میشه تا زمانی که پول برداشت میشه فقط 12 ثانیه.
12 ثانیه؟ خب چرا سیستم‌های بانکی اینو تشخیص نمیدن؟ مگه نباید یه تراکنش ناگهانی توی کشور دیگه زنگ خطر رو به صدا در بیاره؟
راستش هکرها برای دور زدن این سیستم‌های تشخیص تقلب میان تراکنش‌های خیلی کوچیک انجام میدن. مبالغی رو برداشت می‌کنن که زیر سقف نیاز به رمز عبور دومه
که حساسیت سیستم رو بیدار نکنن.
دقیقاً. به همین دلیله که گزارش نشون میده 87% قربانیا تا روزها یا حتی هفته‌ها اصلا متوجه نمیشن پولی از حسابشون کم شده.
عجب. خب راه حلش چیه؟
ساده ترین دفاع در برابر این جیببار نامرئی اینه که وقتی از NFC استفاده نمی کنید خاموشش کنید و اینکه اپلیکیشن ها رو فقط از فروشگاه های رسمی بگیرید و از کیف پول های استفاده کنید که لایه مسدود کننده امواج RFID دارن.
خیلی خوب. فرض کنیم من NFC رو خاموش کردم. اینترنت رو هم قطع کردم. ولی اگه تهدید اصلا از طرف اینترنت نباشه چی؟
منظورت باگ‌های محلیه؟
آره. یکی از عجیب‌ترین بخش‌های گزارش تکین مورنینگ مربوط به یه باگ تو سیستم عامل اپله تو iOS و iPadOS. ظاهراً وقتی ما یه اعلان بانکی یا پیام خصوصی رو از روی صفحه گوشی پاک می‌کنیم، کلمه حذف فقط یه دروغ بصریه.
آخ، این باگ. این یکی از اون لحظاتیه که به ما یادآوری میکنه نرم افزارها چقدر پیچیدن و گاهی چقدر شلخته طراحی میشن.
یعنی چی؟ مگه وقتی میزنیم پاک شه پاک نمیشه؟
ببینید، برای درک این باگ باید بدونیم سیستم عاملها چطور با حافظه برخورد میکنن. وقتی شما یه نوتیفیکیشن رو تو رابط کاربری با انگشت میکشید تا پاک بشه، سیستم برای صرفه جویی تو زمان خود اطلاعات رو از روی حافظه فیزیکی پاک نمی‌کنه.
پس چی کار می‌کنه؟
فقط آدرس اون اطلاعات رو از فهرست اصلی حذف می‌کنه. مثل اینه که شما کارت مشخصات یک کتاب رو تو کتابخونه بندازید دور،
ولی خود کتاب هنوز تو قفسه خاک می‌خوره.
دقیقاً، خود کتاب هنوز اونجاست.
پس پیام‌ها، کدهای تایید دو مرحله‌ای یا حتی هشدارهای امنیتی هنوز تو گوشی هستن. ولی خب اگه از روی صفحه رفتن، کی می‌تونه اونا رو بخونه؟
هر کسی که بتونه قفل گوشی شما رو باز کنه و به دیتابیس مخفی سرویس اعلانهای اپل دسترسی پیدا کنه. ببین، این دیگه یه تهدید سایبری از راه دور نیست. این یه تهدید فیزیکیه.
یعنی میتونه کار یه آشنا باشه؟
آره، یه همکار فضول، یکی از اعضای خانواده یا حتی مامورای مرزی که گوشی شما رو برای بررسی میگیرن. اونا میتونستن با نرم افزارهای استخراج داده تمام نوتیفیکیشن های ماهای گذشته شما رو برگردونن.
این واقعا ترسناکه، چون ما همیشه نگران هکرهای کلادار تو اتاقای تاریک هستیم، ولی فراموش میکنیم بزرگترین نقض حریم خصوصی میتونه توسط کسی رخ بده که کنار ما روی مبل نشسته.
دقیقا همینه.
البته خب اپل تو آپدیت هفته ممیز 4.2 این مشکل رو حل کرد. اونا تو عرض 48 ساعت پچ دادن و کدی نوشتن که نه تنها باگ رو رفع کرد، بلکه تمام دیتابیس های قدیمی رو هم واقعا پاکسازی کرد.
سرعت عمل اپل قابل تحسین بود راستش رو بخوای، اما این نشون میده که مفهوم امنیت فیزیکی چقدر داره تغییر میکنه. آپدیت کردن سیستم عامل دیگه فقط برای گرفتن ایموجی های جدید نیست.
آره، تنها راه برای مسدود کردن درهای پشتی تصادفی که خود سازنده ها جا گذاشتن. خب صحبت از درهای پشتی شد. ما اپل رو آپدیت می‌کنیم و خیالمون راحت میشه. اما وقتی وارد فضای وب میشیم، نگهبان اصلی ما مرورگره.
که اونم مشکلات خودش رو داره.
دقیقاً. گزارش‌ها نشون میده گوگل کروم امسال با اولین آسیب پذیری حیاتی روز صفر یا همون زیرو دی تو سال 2026 مواجه شده. قبل از اینکه به عمق فاجعه بریم، اصلا چرا به اینا میگن روز صفر؟
اصطلاح روز صفر به زمان واکنش توسعه دهنده اشاره داره. یعنی چی؟ یعنی هکرها یه حفره امنیتی تو نرم افزار پیدا کردن و دارن ازش استفاده میکنن، در حالی که گوگل صفر روز فرصت داشته تا از وجودش باخبر بشه و راه حلی براش پیدا کنه.
یعنی یه جورای غافلگیر شدن.
کاملا. تو این مورد خاص ما با مشکلی به اسم فساد حافظه روبرو بودیم و زیر 24 ساعت هم پچ شد.
فساد حافظه؟ این برای کاربر عادی خیلی گنگه. دقیقاً چه اتفاقی تو پس زمینه میفته که یه مرورگر اینطور تسلیم میشه؟
خب، فرض کنید حافظه مرورگر شما یه ساختمون پر از صندوقای اماناته. هر برگه‌ای که تو کروم باز میکنید فقط اجازه داره به صندوق خاص خودش دسترسی داشته باشه.
منطقیه. تب سایت بانک نباید به تب سایت بازی دسترسی داشته باشه.
دقیقاً. حالا فساد حافظه مثل یه ترفند میمونه که هکر با استفاده از اون سیستم قفل‌گذاری رو گیج میکنه. مرورگر فریب میخوره و کلید یه صندوق امنیتی سطح بالا رو میده دست یه تب اینترنتی مخرب.
و بوم.
آره، به محض اینکه این اتفاق میفته، هکر میتونه از محدوده مرورگر فرار کنه و کدهای خودش رو مستقیما روی سیستم عامل کامپیوتر شما اجرا کنه.
و روند این زیرودیا به طرز وحشتناکی داره میره بالا. طبق منابع ما تو عرض 2 سال با رشد 75% مواجه بودیم. یعنی از 8 مورد تو سال 2023 رسیدیم به 14 مورد تو 2025. واقعا برنامه نویس های گوگل مهارتشون از دست دادن یا مشکل جای دیگه است؟
نه، برنامه نویس ها ضعیف نشدن. مشکل اقتصاد بازار سیاه و پیچیدگی مدرنه. ببینید، مرورگرهای امروزی دیگه فقط ابزاری برای خوندن یه متن ساده نیستن.
آره، خودشون یه پا سیستم عامل شدن.
دقیقاً. رندرینگ 3D، هوش مصنوعی، مدیریت حافظه پیچیده. هر یه خط کدی که اضافه میشه، یه سطح حمله جدید ایجاد میکنه. اما راستش عامل محرک اصلی پوله. بیایم به اعداد نگاه کنیم.
بله، اعداد همیشه داستان اصلی رو میگن.
اگر یه محقق امنیتی این حفره رو پیدا کنه و به طور قانونی به گوگل گزارش بده، جایزه معادل 250 هزار دلار دریافت میکنه.
خب 250 هزار دلار اصلا پول کمی نیست، ولی حدس میزنم بازار سیاه پیشنهاد بهتری داره، درسته؟
تا 2 برابر بیشتر. دلال‌ها تو تاریک وب برای زیروده کروم تا 500 هزار دلار و گاهی حتی بیشتر پرداخت میکنن.
500,000 دلار برای باگ؟
آره، و بعد این ابزارها رو به گروه‌های هکری وابسته به دولت‌ها یا باندهای باج‌افساری میفروشند. این یه دوراهی اخلاقی عظیم برای محقق هاست. تا زمانی که این عدم تعادل مالی وجود داره، هکرها انگیزه فوق‌العاده‌ای دارن که این حفره‌ها رو قبل از گوگل پیدا کنن.
آدم با خودش فکر میکنه اگه اقتصاد وب باز تا این حد وحشی و غیر قابل کنترله، باید به سمت پلتفرم‌های بسته‌تر فرار کنه. مثلا اپستور اپل.
که ادعا میکنه یه باغ محصوره.
دقیقاً. سالهاست میگن هر اپلیکیشنی قبل از ورود توسط انسانها و ابزارهای هوشمندشون بررسی میشه. اما اینجاست که گزارش به یه تناقض خنددار و تو امان دردناک میرسه. 47 اپلیکیشن جعلی ارز دیجیتال تونستن از زیر دست نگهبانای اپل رد بشن.
و خسارتشون هم کم نبوده.
18 میلیون دلار سرقت کردن تو 3 ماه اول با رشد 230% نسبت به پارسال. چطور 47 اپلیکیشن میتونن سیستم بررسی اپل رو به این راحتی دور بزنن؟
اینجاست که هوش و ظرافت جرائم سایبری مدرن خودش رو نشون میده. ببینید، هکرها دیگه کدهای مخرب و واضح نمی نویسن. این اپلیکیشن ها طوری برنامه نویسی شده بودن که رفتار دوزیست داشتن.
رفتار دوزیست؟ یعنی چی؟
یعنی وقتی یه کارمند اپل یا اون سیستم خودکارشون اپلیکیشن رو برای بررسی باز می کرد، نرم افزار متوجه می شد که تو محیط تست قرار داره. در نتیجه کاملا بی ضرر و قانونی عمل می کرد.
عجب، یعنی نقش بازی می کردن؟
دقیقاً. اما به محض اینکه تاییدیه رو می گرفت و روی گوشی یک کاربر واقعی نصب می شد، فاز مخربش فعال می شد.
و از نظر بصری هم شاهکار کرده بودن. کپی های دقیق و پیکسلی از کیف پول های معتبری مثل متامسک، تراست والت و کوین بیس ساخته بودن. خب کاربر بیچاره هم با خیال راحت کلمات بازیابی یا همون کلیدهای خصوصیش رو وارد می کرد.
همه چیز خیلی قانونی به نظر می رسید.
اما چیزی که من رو مبهوت کرد زمان بندیشون بود. اونا به محض دریافت کلمات حساب رو خالی نمی کردن. چرا؟
این یه ترفند روانشناختی بی نظیره. ببین، اگه شما یه اپلیکیشن نصب کنی و 1 دقیقه بعد حسابت خالی بشه، بلافاصله می فهمی مشکل از کجاست
و میرم به اپل گزارش بیدم که این اپ رو حذف کنه.
آفرین. برای همین این هکرها چند روز تا چند هفته صبر می‌کردن. این تأخیر باعث می‌شد قربانی اصلاً به اون اپلیکیشن خاص شک نکنه. در نتیجه اپلیکیشن مدت بیشتری تو اپستور میموند و قربانی‌های جدیدی می‌گرفت.
اونا حتی از ربات‌ها استفاده می‌کردن برای ثبت نقدای 5 ستاره تا رتبه اپلیکیشن بره بالا و کاملاً مشروع به نظر برسه.
بله، یه عملیات کاملاً سازمانی یافته.
18 میلیون دلار سرقت. و بدتر از همین که مجرمای سایبری حالا بخش پشتیبانی مشتریان هم دارن. یعنی کاربر تو اپلیکیشن جعلی به مشکل میخوره، به پشتیبانی پیام میده و یه هکر با کمال میل راهنماییش میکنه که چطور پولش رو دوستی تقدیم کنه.
خنده داره ولی واقعیت داره. این سطح از سازماندهی نیازمند زیرساخت‌های عظیمه.
دقیقاً. و این سوال پیش میاد که کی داره این موتورهای پردازشی رو برای دنیای ما میسازه؟ که ما رو میرسونه به بخش بعدی و شاید مهمترین تغییر و تحول سال، بحران سخت افزار و هوش مصنوعی. بیم به انویدیا نگاه کنیم،
شرکتی که با حمایت گیمرها بزرگ شد
ولی حالا انگار اونا رو کاملا از یاد برده.
انویدیا در حال حاضر تو میانه یه تغییر فاز تاریخیه. اگه به گزارش مالی اونا نگاه کنیم میبینیم که 87% از درآمدشون فقط از بخش دیتا سنترها و پردازش هوش مصنوعی تأمین میشه.
و سهم گیمینگ چی؟
سهم بازار گیمینگ، همون بازاری که انویدیا رو اصلاً تبدیل به این گول کرد، حالا سقوط کرده به عدد ناچیز 9%.
من این وضعیت رو همیشه به یه گروه موسیقی مستقل تشبیه میکنم. انویدیا مثل یه گروه موسیقیه که سالها تو کلاب‌های زیرزمینی برای طرفدارای وفادارش، یعنی همین گیمرها، اجرا میکرد. این گیمرها بودن که پلتفرم انویدیا رو رشد دادن.
دقیقاً همینطوره.
اما حالا که گروه به شهرت جهانی رسیده، طرفدارای قدیمی رو رها کرده تا برای میلیاردرهای هوش مصنوعی تو استادیوم‌های بزرگ پاپ اجرا کنه. کارت گرافیک گیمینگ جدیدشون یعنی RTX 5090 تو بازار به شدت نایابه و دلال‌ها دارن با قیمت‌های نجومی $4,500 می‌فروشنش.
وقتی ریاضیات پشت این تصمیم رو بررسی کنیم، متوجه میشیم چرا انویدیا داره این کارو می‌کنه. بیاین دو تا محصول رو با هم مقایسه کنیم.
خب
کارت گرافیک پرچمدار گیمینگ، همون RTX 5090، قیمت رسمیش $1,599. حاشیه سودش برای انویدیا حدود 40%، یعنی روی هر کارت حدود $640 سود خالص میکنه.
خب $600 سود خوبیه.
هست، اما حالا اینو بذارید کنار چیپ هوش مصنوعی H100.
همون قطعه ای که شرکت ها برای خریدنش سر و دست میشکنن و $35,000 هم قیمت داره.
دقیقاً. و حاشیه سود H100 بالای 70%. یعنی انویدیا از هر یه دونه چیپ H100 بیش از $24,500 سود خالص به دست میاره.
$24,000 روی یه قطعه؟
آره. با توجه به اینکه ظرفیت تولید تو کارخونه های تایوان محدوده، از نظر منطقی یه مدیر مالی، فروش یه دونه H100 معادل سوداوری 38 تا کارت گرافیک گیمینگه. طبیعیه که کل خط تولید رو به سمت هوش مصنوعی هدایت کنند.
منطق مالیشو درک میکنم، اما آیا این یه اشتباه استراتژیک بلند مدت نیست؟ ببینید، سهم بازار انویدیا تو بخش مصرف کننده های عادی از 82% صعود کرده به 68%.
و رقبا دارن از این فضا استفاده میکنن.
دقیقاً. گیمرها دارن میرن سمت رقبایی مثل AMD که با کارت RX 8900XT سهم خودش رو به 24% رسونده. حتی اینتل با رشد 340% به سهم 8% رسیده. این فقط از دست دادن چند تا گیمر نیست مگه نه؟
نه، این یه خطر حیاتی برای آینده انویدیا است. ببین، خندق دفاعی انویدیا در برابر رقبا سخت افزارش نیست.
پس چیه؟ پلتفرم نرم افزاریشه؟
آفرین، پلتفرم کداست که همه برای توسعه هوش مصنوعی ازش استفاده میکنن. اما مشکل اینجاست، گیمرها و برنامه نویسای جوونی که الان تو اتاق خوابشون بازی میکنن یا کد مینویسن، همینا مهندسای هوش مصنوعی فردا هستن.
آهان، پس اگه الان نتونن کارت انویدیا بخرن،
مجبور میشن کارت AMD یا اینتل بخرن و شروع میکنن به یادگیری و کد نویسی روی پلتفرم رقیب، یعنی راک برای AMD یا وان API برای اینتل. اگه یه نسل از توسعه دهنده ها به محیط نرم افزاری رقبا عادت کنن، انویدیا اکوسیستم برنامه نویساش رو از دست میده. تب هوش مصنوعی شاید یه روزی فروکش کنه و اون وقت انویدیا میمونه و یه پایگاه مشتریانی که دیگه اصلاً وجود ندارن.
خیلی تحلیل جالبیه. انویدیا تمام تمرکزش رو گذاشته روی ابرایانه‌های غول‌پیکر متصل به اینترنت برای شرکت‌های بزرگ، اما اپل داره توی مسیری کاملا مخالف حرکت میکنه.
همیشه استراتژی های اپل متفاوت بوده.
آره. اپل تو iOS 27 از قابلیتی به اسم هوش مصنوعی تصویری یا ویژوال اینتلیجنس رونمایی کرده که میخواد هوش مصنوعی رو تو جیب شما نگه داره. اونم کاملا آفلاین.
رویکرد اپل در واقع یه پادزهر در برابر مدل ابری شرکت‌های مثل گوگل و سامسونگه. ببینید، ابزارهای مثل ماجیک ایریزر گوگل عکس‌های شما رو می‌گیرن، اونا رو به سرورهای ابری می‌فرستن، پردازش می‌کنن و بعد برمیگردونن.
که خب از نظر حفظ حریم خصوصی یه نقطه ضعف بزرگه، چون عکس شما از دستگاه خارج میشه.
دقیقاً. اما اپل اومده یه مدل هوش مصنوعی با حجم 3.2 گیگابایت رو به قدری فشرده کرده که مستقیم روی موتور عصبی یا همون نیورال انجین خود گوشی اجرا میشه.
و سرعت این پردازش شگفت‌انگیز. من گزارش رو که میخوندم راستش باورم نمیشد. حذف کردن یه شخص مزاحم از پس زمینه عکس فقط 0.8 ثانیه طول میکشه.
زیر 1 ثانیه.
آره. و پر کردن تصویر یا همون جنراتیو فیل فقط 2.3 ثانیه زمان میبره، بدون اینکه حتی یه بایت از اینترنت استفاده بشه. هیچ کس جز خود گوشی نمیدونه شما چه عکسی رو ویرایش کردین.
این پیروزی بزرگ پردازش روی دستگاه یا آن دیوایس هست. اما خب این مدل هم یه هزینه سنگین داره.
هزینه‌اش چیه؟
سخت افزار. برای اینکه بتونید یه مدل 3 گیگابایتی رو تو کسری از ثانیه پردازش کنید، به رم بسیار سریع و چیپست قدرتمندی مثل A17 پرو نیاز دارید که فقط روی آیفون 15 پرو و سری 16 به بعد موجوده.
یعنی تکنولوژی فقط برای پرچم‌داراست.
دقیقاً. اپل حریم خصوصی و سرعت رو ارائه میده، اما به قیمت محدود کردن این تکنولوژی برای سخت افزارهای گران قیمت. در مقابل مدل‌های ابری گوگل روی گوشی‌های ارزان قیمت هم کار میکنن، چون همه بار پردازش روی سرورهای گوگله.
خب اگه بخوایم همه این منابع و اخبار رو کنار هم قرار بدیم، امروز داستانای عجیبی رو شنیدیم از بدافزاری که گوشیتون رو به یه پل نامرئی برای سرقت پولتون تبدیل میکنه، تا مرورگرهایی که هکرها برای پیدا کردن یه سوراخ توشون 500,000 دلار میپردازن،
و برنامه نویسای مخربی که پشت ظاهر موجه اپستور پنهان میشن.
آره، و انویدیایی که طرفدارای قدیمیش رو فدای سودهای نجومی هوش مصنوعی کرده، و در نهایت اپل که در تلاش هوش مصنوعی رو به صورت آفلاین در اختیارمون بذاره. تکنولوژی بیشتر از هر زمان دیگه شبیه یه شمشیر دولبه شده.
و اگه بخوایم تمام این خطوط رو به هم متصل کنیم، یه تصویر نگران کننده برای آینده ترسیم میشه. یه سوال مهم پیش میاد.
چه سوالی؟
با توجه به اینکه اپل در تلاش پردازش داده‌ها رو برای حفظ امنیت به داخل دستگاه‌ها بیاره، اما شرکت‌هایی مثل انویدیا تمام توان پردازشی رو روی دیتا سنترهای عظیم و فضای ابری متمرکز کردن، ما داریم یه شکاف طبقاتی تو امنیت می‌بینیم.
شکاف طبقاتی امنیتی؟
بله. با خودتون فکر کنید، آیا تو آینده نزدیک حریم خصوصی واقعی و امنیت در برابر هکرها به یک کالای لوکس تبدیل میشه؟ آیا فقط کسانی که توانایی خرید جدیدترین و گرونترین سخت افزارها رو دارن از امنیت آفلاین بهره مند میشن، در حالی که بقیه جامعه مجبورن اطلاعات شخصی و عکس‌هاشون رو به فضاهای ابری ارزون اما آسیب‌پذیر بسپارن؟
امنیت به عنوان یه امتیاز ویژه برای ثروتمندان. این یه زاویه دید فوق‌العاده مهم برای فکر کردنه. خب از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید از شما ممنونیم. امیدواریم دفعه بعد که کارت بانکیتون رو نزدیک گوشیتون میبرید یا وقتی دکمه آپدیت سیستم عامل رو میبینید، متوجه باشید که تو پس زمینه چه مکانیزم‌ها و چه بازارهای میلیارد دلاری در حال فعالیت هستند. با ذهنی پرسشگر از تکنولوژی استفاده کنید و مراقب دنیای دیجیتال خودتون باشید. تا واکاوی بعدی، خدا نگهدار.